ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. واشنگتن حکومت جدید مصر را برآمده از یک کودتا نمی‌داند. اعتصاب عمومی پایتخت تونس را به حال تعطیل درآورد. و شرکت خودروسازی رنو از کاهش شدید سود خود در ایران خبر داد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا هستید. کاخ سفید روی کار آمدن دولت جدید در مصر با کمک ارتش و برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری آن کشور را کودتای نظامی نمی‌داند. ویلیام برنز، مرد شماره 2 وزارت خارجه آمریکا، در جلسه پشت درهای بسته با اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه گزارشی در مورد وضعیت مصر این مطلب را بیان کرد. آسوشیتد پرس به نقل از برخی اعضای کنگره آمریکا گزارش کرده است که کاخ سفید جابجایی قدرت در مصر را کودتا نمی‌داند و نخواهد دانست، چون مصمم است کمک‌های تسلیحاتی خود به حکومت آن کشور را ادامه دهد. ایالات متحده در نخستین اقدام پس از برکناری و زندانی شدن محمد مرسی و دیگر اعضای گروه اخوان المسلمین به دست نظامیان، روز چهارشنبه اعلام کرد که ارسال 4 جت جنگنده F-16 به مصر را به تعویق انداخته است. در پاسخ به فراخوان اتحادیه عمومی کارگری تونس، خیابان‌های پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد و پروازهای خطوط هوایی لغو شدند. این اعتصاب در اعتراض به ترور محمد براهمی، رهبر چپگرای مخالف دولت، صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در بیرون منزلش هدف رگبار مهاجمان قرار گرفت. مخالفان دولت اسلامگرای تونس را به دست داشتن در این ترور متهم می‌کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اعتصاب خطوط هوایی تونس خبر داده است. در همین حال به دلیل اعتصاب کارکنان فرودگاه این کشور، پروازهای خطوط بین‌المللی به سمت تونس و از این کشور برعکس لغو شده است. شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد سود محصولاتش در ایران نزدیک به 700 میلیون دلار کاهش داشته است. این شرکت فرانسوی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را از جمله عوامل کاهش سود محصولاتش اعلام کرد. روزنامه وال استریت ژورنال از قول مدیر مالی شرکت رنو، دومینیک تورمان، می‌نویسد تصمیم دولت اوباما در خرداد ماه گذشته برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و بست این تحریم‌ها به صنایع خودروسازی به معنای آن است که رنو نمی‌تواند سود حاصل از فروش خود را به فرانسه بازگرداند. و سازمان ملل متحد از تصمیم جدید دولت استرالیا برای فرستادن پناهجویانی که با قایق عازم آن کشور می‌شوند به جزیره پاپوا گینه نو ابراز نگرانی کرد. کمیسیون ارشد رسیدگی به امور پناهندگان در سازمان ملل در بیانیه‌ای به مشکلاتی که چنین تصمیمی به وجود می‌آورد و همچنین نبود استانداردها و امکانات مراقبتی برای پناهجویان در پاپوا گینه نو اشاره کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روان شد.
به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که با پذیرش تصمیم جدید دولت استرالیا در مورد پناهجویانی که با قایق به آن کشور میرسند مشکل دارد. دولت استرالیا اعلام کرده است که این دست پناهجویان را به پاپوا گینه نو خواهد فرستاد. کوین راد، نخست وزیر استرالیا، هفته گذشته اعلام کرد که از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق به استرالیا میرسند وقت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در پاپوا گینه نو اسکان داده میشوند. پاپوا گینه نو کشوری در امتداد اندونزی در اقیانوس آرام است. نهاد ارشد سازمان ملل متحد برای رسیدگی به امور پناهجویان در بیانیه خود معیارهای ایمنی و مراقبتی برای پناهجویان و پناهندگان در پاپوا گینه نو را مایه نگرانی خود دانسته است. این نخستین بار پس از اعلام تصمیم جدید استرالیا در هفته گذشته است که این سازمان بین المللی به آن واکنش نشان می‌دهد. پیشتر سازمان‌های مدافع حقوق بشر انتقاداتی را به تصمیم‌های مشابه وارد آورده بودند. کمیسیون عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پس از دیدار اخیر خود از پاپوا گینه نو این بیانیه را صادر کرده و به افت قابل ملاحظه دریافت و صدور اجازه پناهندگی در استرالیا نیز اشاره کرده است. به گفته این سازمان بین المللی، شرایط نگهداری از مهاجران در کشورهایی که به آنها فرستاده می شوند تأثیر جسمی و روحی بدی بر آنها، به ویژه بر خانواده ها و کودکان دارد. استرالیا توافقاتی دو جانبه با برخی کشورها برای فرستادن پناهندگان غیرقانونی به آنها دارد. همزمان قوانین صدور روادید برای شهروندان ایرانی در اندونزی هم مشکل‌تر شده است که این به درخواست استرالیا بوده است. ایرانیان از مهمترین گروه‌ها از پناهجویانی به شمار می‌روند که خود را با قایق به استرالیا می‌رسانند. شمار پناهجویان ایرانی در استرالیا در 5 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با همین زمان در سال گذشته 2 برابر شده و به 2500 تن رسیده است. اما رسیدن قایق پناهجویان به استرالیا همیشگی نیست. گهگاه این قایق‌ها در آب‌های ناآرام غرق می‌شوند. پناهجویان عمدتاً از کشور اندونزی و با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان تلاش می‌کنند خود را با قایق به استرالیا برسانند. از سال 2001 میلادی نزدیک به 1000 پناهجو که با قایق روانه استرالیا بودند جان خود را در سوانح دریایی از دست دادند. آخرین حادثه شامگاه سه‌شنبه روی داد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اولین جلسه محاکمه 3 ایرانی و 1 آلمانی که متهمند فناوری‌های غیرمجاز برای استفاده در نیروگاه آب سنگین عراق فرستادند در دادگاه عالی شهر هامبورگ پایان یافت. بر پایه کیفرخواست دادستانی آلمان، این 4 تن از راه‌های فرعی تجهیزات ویژه‌ای را به شرکت فنی صنایع نوین ایران که در ساخت نیروگاه عراق دست دارد تحویل دادند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
غلامعلی، کیانزاد، حمید و رودولف نام‌های کوچک 4 بازرگان شاغل در آلمان است که به اتهام زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران محاکمه‌شان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده. این 4 تن 11 ماه پیش در یک حمله غافلگیرانه به منازلشان در 4 شهر آلمان دستگیر و بازداشت شدند. در بازرسی و تجسس از منزل و محل کار آنها هم صدها سند و مدرک از جمله قرارداد، شماره‌های تلفن و فکس، ایمیل و آدرس‌های ناشناس به دست مأموران افتاده. این 3 ایرانی و 1 آلمانی متهمند که در 2 و 3 سال اخیر در چند مرحله در مجموع 948 دستگاه سوپاپ ویژه چه از آلمان و چه به صورت واسطه از هند راهی ایران کردند. دریافت کننده این دستگاه‌ها از قرار معلوم شرکت فنی صنایع نوین ایران است که مسئولیت ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق را در دست دارد. این شرکت در آذر ماه 2 سال پیش در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نیروگاه عراق بیش از 10 سال است که در دست ساختمان است و گفته می شود در سال آینده به بهره برداری می رسد. عمده ترین محصول نیروگاه آب سنگین عراق عنصر پلوتونیوم است که می توان از آن برای ساخت جنگ افزارهای اتمی هم بهره گرفت. رسانه‌های گروهی آلمان که به قاچاق تجهیزات ویژه برای نیروگاه آب سنگین عراق و محاکمه 4 بازرگان ایرانی آلمانی پرداختند، به نقل از یک مقام قضایی آلمان یادآور شدند که این 4 تن برای اخفال مأموران گمرک سوپاپ‌های ارسالی را از آلمان به آدرس چند شرکت پوششی در ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌فرستادند و به این ترتیب نه تنها تحریم‌ها علیه ایران را دور زده‌اند بلکه قوانین صدور کالا از آلمان به خارج را هم زیر پا گذاشتند. این 4 متهم از روز 4 شنبه تا کنون 2 جلسه محاکمه خود را در دادگاه عالی شهر هامبورگ پشت سر گذاشتند. آنها در نشست اول در مورد اتهام‌های وارده که عمده‌ترین آن زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران است، سکوت اختیار کردند و در جلسه دوم دادگاه تنها یکی از متهمان به نام حمید که 80 سال دارد گفت بیش از 30 سال است در آلمان به سر می‌برد، عضو حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل است، با رژیم ایران سر و کاری ندارد و در کار تجارت هم فقط نقش واسطه را بر عهده دارد. دادگاه عالی شهر هامبورگ برای این 3 ایرانی و 1 آلمانی 33 جلسه محاکمه در نظر گرفته و به نوشته روزنامه‌ها در صورت محکومیت این 4 تن آنها میبایستی حداکثر روی 15 سال زندان حساب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عرض میخوام چی هستی؟
بله، ادبیات یک رئیس جمهوری کاری از همکارم وحید فروستاد رو به زودی خواهید شنید. همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، اعتصاب عمومی سراسر تونس رو در بر گرفته. دومین قتل سیاسی از زمستان گذشته تا کنون کشور تونس رو وارد بحرانی تازه کرده. معترضان میگویند دولت کنونی از اراده لازم برای برخورد با اسلامگرایان افراطی برخوردار نیست و باید سرنگون شود. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
تونس، دو قتل سیاسی در 6 ماه، حالا اعتصاب عمومی و تظاهرات برای سرنگونی دولت اسلامگرا. مخالفان میگویند اگر قتل‌ها بخواهد همینطور ادامه داشته باشد، اوضاع از شرایط ایران در دوران قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای هم بدتر خواهد شد. بزرگترین اتحادیه‌های تونس دعوت به اعتصاب کرده‌اند، توقف حمل و نقل عمومی تا اقتصاد تونس را فلج کنند. هدف هم سرنگونی دولت است، دولتی که حزب اسلامگرای النهضه که البته میانه روست در آن دست بالا را دارد. اما مخالفان میگویند این دولت نتوانسته جلو اسلامگراهای تندرو را بگیرد. از روز پنجشنبه که محمد براهیمی رهبر اپوزیسیون و منتقد دولت اسلامگرا در نزدیکی خانه‌اش در پایتخت تونس به دست مردان مسلح به قتل رسید، تنش‌ها بالا گرفته. محمد براهیمی عضو حزب جریان مردمی هم بود. سخنگوی این حزب یعنی حمام حمامی میگوید
تکیه ما به تظاهرات مردمی است. هدفمان وارد کردن فشار برای برکناری این دولت است.
رئیس مجلس مؤسسان تونس هم روز جمعه را روز سوگواری برای محمد براهیمی اعلام کرد. حالا جمعه و تظاهرات و اعتصاب در تونس. اواسط زمستان گذشته ترور شکری بلعید، یکی دیگر از سیاستمداران سکولار، به خشونت‌هایی در تونس دامن زد که از 2 سال پیش، یعنی از زمان سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهوری دیکتاتور تونس، بی سابقه بود. این بار هم بلافاصله پس از ترور محمد براهیمی، تظاهرات بزرگی در پایتخت و در جلو ساختمان وزارت کشور به راه افتاد. تظاهرات گسترده دیگری هم در شهر سیدی بوزید در مرکز تونس برپا شد. معترضان خشمگین دفتر حزب حاکم النهضه در این شهر را به آتش کشیدند. فریال، یکی از زنان تظاهر کننده در پایتخت تونس، به ماجرای قتل‌های سیاسی پاییز سال 77 در ایران اشاره می کند.
این دومین تروریست که در 6 ماه گذشته در تونس شاهد آن بوده ایم. اگر قرار باشد هر 6 ماه یک قتل سیاسی رخ بدهد، اوضاع حتی از آنچه که در ایران رخ داد هم بدتر خواهد شد.
روز جمعه برای اینکه قدرت معترضان تونسی به رخ دولت اسلامگرا کشیده شود، همه پروازها به سوی تونس یا از مقصد تونس لغو شد. یکی از سخنگویان معترضان اعلام کرد کارکنان فرودگاه‌ها به اعتصاب عمومی پیوستند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود از آخرین وضعیت تونس. محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به رشد 10% مصرف در کشور از احتمال قطعی برق و خاموشی برنامه ریزی شده خبر داد. به گزارش خبر آنلاین وی با تصریح بر این نکته که مصرف برق در کلان شهرها به مرز هشدار رسیده است، عامل این افزایش مصرف را از جمله افزایش دما و استفاده از وسایل برقی غیر استاندارد دانست. بنابر آخرین گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، در چند روز گذشته متوسط اوج مصرف برق در ایران با افزایش 3000 مگاواتی به 44000 مگاوات رسیده است. در خبر دیگر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از او خواست تا واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما را لغو کند. وزیر صنعت با اشاره به مخالفت خود با این واگذاری در جلسه هیئت دولت، مخالفت وزیر اقتصاد و دارایی و مردود شدن 3 باره موضوع واگذاری در کمیسیون لوایح، خواستار تجدید نظر در واگذاری نمایشگاه شد. پیشتر محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد از قطعی بودن این واگذاری سخن گفته و تصریح کرده بود که در صورت اشکال مجلس، این مصوبه به صورت طرحی 2 فوریتی به قوه مقننه ارائه خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود 15 دقیقه خبر گزارش. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.